أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم بزرگوارین که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. بعد از اتمام کتاب غیبت بیان الفرقان مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی، ایشان کتابی رو مطرح کردن به عنوان رجعت، و خب کسانی که حتی دوره قبل رو در خدمتشون نبودیم، تدریس این کتاب به گونه ای استش که اگر فقط این بحث رو میخوان دنبال بکنن، اون مقدماتی که در جلسات قبل بیان شده و در اینجا لازم باشه دوباره اونها رو تکرار خواهیم کرد. مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی از علمای معاصر ما، شخصیتی برجسته که علمای زمان خودشونو درک کردن و دارای تألیفات و تربیت شاگردانی شاخص، از جمله شاگردانی که ایشان تربیت کردن مقام معظم رهبری هستن، آیت الله سید علی سیستانی، آیت الله سیدان، آیت الله مجتهدی سیستانی اسد محمود و بسیاری از فرهیختگان و بزرگانی که هر کدوم از اینها در عصر ما به عنوان لیدر و منشأ خیرات و برکات. مرحوم شیخ اهتمام بسیاری در مبانی اعتقادی، تصحیح این مبانی داشتن. کتاب مهم ایشان کتاب بیان الفرقان هستش که یک دوره اعتقادات تشیع رو با رویکرد استدلالی بیان فرمودن. کسانی که انس با این کتاب داشته باشن می فهمن که مرحوم شیخ تمام اجتهاد و قوت خودشون و براهینی که در اثبات مبانی مختلف تشیع در این کتاب ارائه دادن، در خصوص معرفی مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی یک کتابی نوشته شده توسط آقای محمد علی رحیمیان فردوسی که مرحوم علامه حکیمی مقدمه‌ای بر این کتاب دارن. اسم کتاب متعله قرآنی است که حالات مختلف بیوگرافی مرحوم شیخ رو بیان کردن و از جمله معرفی اساتید، شاگردان، تخصصهایی که ایشان در این خصوص داشتن و نوآوری هایی که داشتن، سیره عملی ایشان، اجتماعی ایشان، مسائل فردی و کراماتی که در ارتباط با این شخصیت بزرگوار مطرح شده در این کتاب، قسمتی از اونها ثبت و ضبط گردیده. کتابی هم که در خدمت بزرگواران هستیم، کتاب بیان الفرقان که این به 5 جلد انگار تشکیل شده در 1 جلد که ما قسمت 5 که بحث مهدویته، بحث غیبتشو خوندیم، بحث رجعت و یک رساله هم آخرش دارم، بحث شفاعت، اینو دنبال میکن. کتاب اولشون توحید القرآنه، کتاب دومشون نبوت القرآن، کتاب سوم معاد القرآن، کتاب چهارم میزان القرآن، کتاب 5 هم غیبت و رجعت. در صفحه 951 ایشان بحث رجعت رو شروع میکنن بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علیک یا ولی العصر ادرکنی. از اهتمام هایی که سلام علیکم جناب عاشق داشتن و حتی هم ردیفان ایشان و نیز استاد ایشان مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی این بوده که گاهی اوقات اینقدر اهتمام به حضرت ولی عصر داشتن که هر صفحه‌ای که می‌خواستن بنویسن بالای اون ضبط می‌کردن که صلی الله علیه که یا ولی العصر ادرکنی یا صاحب الزمان، اسم مقدس امام زمان رو مطرح می‌کردن. می‌نویسن مسئله رجعت یکی از معتقدات امامیه، از معتقدات شیعه هستش، چنان که واضح خواهد شد، چون علاوه بر بعضی از شبهات فلسفی در عصر ما مورد انکار و اشکال بعضی شده و شبهات بی اساس در این موضوع الغا کرده، اذهان جمعی را خراب و متزلزل نمودن. در نظر گرفتیم با توفیقات الهی و توجهات ولی عصر عجل الله تعالی فرجه مسئله غیبت را به موضوع رجعت و رفع شبهات قدیم و جدید خاتمه دهیم و من الله توفیق و علیه توکلان. توکلان یعنی اتکال، از توکل گرفته میشه، تفویض امر، اعتماد، یعنی بر اوست توکل و اعتماد و اتکال. تذکر در این نوشته نیز مانند سایر نوشته ها خدای عزیز را شاهد میگیرم که نظر شخصی به احدی از بزرگان و نویسندگان و اهل قلم قدیمن و جدیدن ندارم. مرحوم شیخ چه در این بخش چه در قسمت‌های دیگه‌ای نقل قول‌هایی رو از بعضی از فحول و مشاهیر میارن و اینها رو مورد نقد قرار میدن. اینجا نظرشون اینه که من با اون شخص کاری نداشتم، دشمنی نداشتم، ناراحتی نداشتم، نگاه ما نگاه شخصی نیستش. حالا چون این آقا فحلی هستش و لیدر جریانی هستش و یا مدافع تفکری هستش، من تفکر رو میخوام بررسی بکنم و اینکه نشون بدیم اگر چنانچه مسئله رو آوردیم که این زاویه داره با فرمایشاتی که قرآن و ائمه معصومین و نیز حکم عقله، از این جهت ما این مسئله رو آوردیم. بعد می‌فرمایند سپاسگزارم که از الطاف خاصه الهی هوا و حب ریاست و جاه از اول عمر تا کنون در مغز و دماغم نبوده و نیست. دماغ اینجا یعنی مغزه، یعنی خدا رو شکر میکنن که آقا این مسائل گفتن به خاطر جا و مقام و شهرت و حب دنیا و ریاست و این جهاد نبوده، جهت خیرخواهی بوده و جهت این بوده که اصلاح بشه عقاید مردم و حتی متخصصین و اون مسائلی که اشتباه و نادرست به اسم مبانی تشیع معرفی شده از بعضی از فحول، اینها رو اشاره بکنن و مورد نقد و ارزیابی قرار بدن. و همواره مقید بودم جسارت و بیادبی به بزرگان نکرده باشم که مورد مسئولیت الهی واقع گردم. از مسائلی که بسیار مهمه که اهل علم و تمام شیعیان امیرالمؤمنین رعایت بکنن، صرف اشتباهی از یک غیر معصوم، از یک عالمی نباید موجب حتاکی و فحاشی و توهین و تحقیر به اون بزرگ بشه، چون گاهی اوقات غرض و مرض در کار نبوده، اشتباهی بوده در کار علمی خودش، به اشتباهی افتاده. مثلا مرحوم شیخ صدوق قائل به سهو النبی شده که پیامبر اکرم هم سهو میکنه، خب این خلل در اسمت وارد میکنه. شیخ مفید شیخ صدوق استاد خودشو نقد میکنه و خب خدمات بسیاری شیخ صدوق انجام داده. حالا در این موارد اونم که چند تا روایت بوده ذهنش به اون سمت رفت و مسئله رو نوشته، نباید مورد توهین و تحقیر و جسارت قرار بگیره. اینها بزرگانی هستند که حق به گردن ما دارن. یا خود شیخ مفید میبینیم عوالم قبل از این عالم رو نقد میکنه، رد میکنه، عالم ذر رو قبول نمیکنه، عالم ارواح رو قبول نمیکنه. خب ببینیم ما بیش از 1000 حدیث داریم در ارتباط با عالم ذر، مرحوم شیخ خر عاملی اینو فرمودن، اما با وجود این چنین استنباطی رو مرحوم شیخ مفید میکنه. خب ما میتونیم بگیم که ایشون رو مورد فحاشی یا مثلا ایشون رو محکوم بکنیم به خیانت و اینکه غرض و مرضی در کار داشته؟ نه، چنین چیزی نبوده. بله، در آثارشون به همین صورت بوده و بعدن شاگردان ایشان رو باز نقد کردن. از من اینه که چنین اشتباهاتی ممکنه اتفاق بیفته و غیر معصوم یعنی غیر معصوم. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه و تصدقه فی کل ما قال. نکنه کسی که حجت نیست، کسی که معصوم نیست، تو حجت و معصوم بپنداری و هر چی میگه گوش بدی، یعنی مقهور بزرگی بزرگان بشی. احترام بزرگان سر جای خود، اما ما تقلید و شخصیت زدگی و تعصب نسبت به غیر معصوم نباید داشته باشیم و این معنا نداره. اگرم مواردی دیدیم اشتباه کرده، میگیم بله غیر معصوم اشتباه کرده و قرض و مرضی هم در کار جید، با حفظ احترامی که نسبت به این بزرگان داشتیم و میدانیم که نیت اینها خیر بوده. لذا مرحوم عاشق میفرماین که سپاسگزارم که از الطاف خاصه الهی هوا و حب ریاست و جاه از اول عمر تا کنون در مغز و دماغم نبود و نیست و همواره مقید بودم جسارت و بیادبی به بزرگان نکرده باشم که مورد مسئولیت الهی واقع گردم. این خیلی مهمه که انسان رعایت تقوای الهی رو بکنه. از کتاب هایی که برای طالبین علم لازم و واجبه که بخونن کتاب منیت المریده. این کتاب ترجمه شده توسط آقای حجتی به زبان فارسی که این آداب تحصیل و تعلیم و آموختن رو در این کتاب آورده. این کتاب مال مرحوم شهید ثانیه و آدابی که ما در قبال وقتمون داریم، آدابی که در قبال دروسمون داریم، آدابی که در قبال استادمون داریم، آدابی که در قبال هم مباحثه خودمون داریم، آدابی که در مقابل کسانی که الان مخالف ما هستن لحاظ علمی داریم، آدابی که استاد نسبت به شاگرد داره. این یکی از بهترین کتاب هاییست که از قدیم الایام طلاب حوزه علمیه و حتی کسانی که طلبه نبودن اما دوستدار علم بودن میخواستن بزرگان سفارش میکردن این کتاب خونده بشه. اینجا جا داره از استاد بزرگوارمون مرحوم آیت الله موسوی نژاد هم یاد بکنیم که در مدرسه آیت الله موسوی نژاد که من مقدمات و خدمت ایشان بودم، صرف و خدمت ایشان خوندم، از چیزهایی که بسیار ایشان تأکید میکرد و هر روز صبح ساعت 7:30 صبح می اومدن درس اخلاق، سفارششون به خوندن این کتاب منیت المرید بود و از این کتاب حدیث هایی رو می خوندن و اینها رو به طلاب تعلیم می دادن و این بسیار کتاب مناسبی است. بعد می نویسن لذا در نوشتجات خود مکرر یادآور شدم که با کسی شخصا طرف نیستم، نظر به اینکه حال اشخاص معلوم نیست که بالاخره به چه حال و چه عقیدهی مرده باشن، زیرا چه بسا مردم فاسد العقیدهی که مؤمن و موحد و مستبصر از دنیا رفتن. این خیلی نادرسته که اگه یک نفر فرضاً میبینیم که اختلاف نظری داره با یک فرد دیگهی، این باعث بشه که یک سری مسائل شخصی رو برای کوبیدن اون فرد استفاده بکنه و به صورت شخصی بخواد باش مبارزه بکنه. یعنی این میز میمونه از پشت خنجر زدن به یک نفر، دروغهای رو به اون نسبت بده، مطالب نادرستی رو به اون نسبت بده، در صورتی که بحث علمی هستش و ما احترام تمام بزرگان، فقهای خودمون، علمای خودمون، دانشمندان خودمون رو داریم و ایشان میگه ممکنه که خیلی از اینهایی که در کتبشون نوشته باشن آخر عمر توبه کرده باشن، از نظرشون برگشته باشه، منتها چون این کتاب در زمانی که نوشته باشن استنساخ صورت گرفته یا چاپ شده، بعدن دیگه فرصت این نبوده که اینو بخوان تصحیحش بکنه، لذا با یک حسن نظر نسبت به بزرگان ایشان در نظر میگیره. ولی خب حالا در حال این مطلبی که در کتاب نوشتی و این ترویج شده، پخش شده، چاپ شده، جا داره نقد بشه، به خاطری که ممکنه که سوی نظر به وجود بیاره، سوی عقیده به وجود بیاره. خب ایشان میگه که کار ما نسبت به عقیدهه، کار شخصی نیستش، نزاع و مخالفت شخصی نیستش. می نویسن هدف اصلی فقط اثبات عقیده حق شیعه، چون سیل‌های عظیم و بنیانکن سیاسی برای بیدینی بشر پشت سر هم جاری شده، شبهات زیادی از دسته‌های مختلفه و احزاب متشتته به اسم دین خدا و پیغمبر وارد کردن، مخصوصا شبهات فلسفی یونانی و عرفانی. خب این مسئله رو ایشان میفرمایند که دشمن دست رو دست نمیذاره، مخالفت با تشیع داره و همچنان که در عصر معصومین چنین عمل کردی داشتن که چنین مخالفتی در مقابل معارف اهل بیت داشته باشن، الان هم چنینه. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اینو فرمودن، آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه اینم در آموزش فلسفه شون و بسیار از بزرگان اینو فرمودن که مأمون الرشید وقتی دید آقا علی ابن موسی رضا موقعیتی دارد از لحاظ علمی و قصد او تخریب آقا امام رضا بود، رضا مناظراتی با فحول چه از غیر مسلمان چه از متکلمین اینها رو دعوت میکرد، هدفش هم این بود که حضرت رضا رو مقلوب بکنه در جهتی. خب اتفاقا این باعث شد حضرت رضا بیشتر مطرح بشه و حتی بزرگان بشناسن امام رضا رو. ما داریم در مناظراتی که در احتجاج مرحوم شیخ طبرسی آورده شده، جمعی از کسانی که غیر مسلمان بودن وقتی که در حضور مأمون مناظره با حضرت رضا کردن، اعتراف کردن که این اشراف و احاطش به کتب ما از خود ما بیشتره. خب باعث شد حضرت رضا مطرح بشه، لذا آقا رو میفهمن عالم آل محمد، به خاطری که بروز علمی ایشان نسبت به سایر معصومین در مناظرات بیشتر بوده. و خب میبینیم مأمون اومد چه کار میکنه. مأمون اومد دستور داد که مسائل معارفی که به تعبیری از غیر اسلام هست، اینها رو ترجمه بکنید، وارد جامعه اسلامی بکنید، که چی؟ در مقابل علوم آل محمد یه علم و یه دانستنی هایی باشه بیسته، به تعبیری بخواد در خانه اهل البیت رو ببنده. تو کسی نبود که بخواد در مقابل حضرت رضا قد علم بکنه. گفت چه کار میکنیم؟ میام مسائلی که از یونان هستش، مطالب نادرست و اینها رو دستور داد ترجمه بکنن به زبان عربی و دستور داد اینها رو تعلیم بدن، اینها رو تبلیغ بکنن، استنساخ در سطح وسیعی صورت بگیره، حتی تا جایی که میگفت ترجمه بکنید، به وزن ترجمه ها من طلا بهتون میدم. مترجمین خطها رو فاصله هاشو بیشتر میگرفتن، چرا که وزن این برگه ها بیشتر بشه، این کتاب سنگین تر بشه، که توی کفه میذارن درهم و دینار بیشتر گیرشون بیادش. تا جایی که میاد به مأمون میگه که آقا خزانه خالی شد، میگه اشکال نداره. خب بعد معلوم علامه طباطبایی آوردن اینها رو نوشتن برای که مقابل علوم آل محمد واستن، و اینها باعث شد که دقیقا بعد از اون جریانات بود که انحرافات کلامی به وجود اومد، خونریزی هایی صورت گرفتش که جمعی کشته شد از سر همین مسائل و اختلاف هایی که در امت اسلامی به وجود اومدش. مسلمین همدیگه رو تکفیر میکردن، اختلاف به وجود اومدش. رضا مرحوم عاشق هم میگه که خب ما در اون زمان اینگونه بوده، به مانند مأمون چنین میکرد، الان به نحو دیگه‌ای. الان به اسم طرف روشن فکر دینی هستش، نگاه میکنه ولی من مسلمانم، من فلسفه غربم خوندم، فلسفه شرقم خوندم، عرفانم خوندم، مولوی هم درس میدم، مثنوی رو میخونم برای شما، اما میبینیم که به اسم روشن فکری دینی حرفهایی میزنه که ظواهر دینی داره اما بطنش هیچ ربطی به حقیقت تشیع و اسلام نداره و در حقیقت اسمی از تشیع باقی میمونه، یه تفکرات باطلی رو با ادبیات شیعی و اسلامی به خورد ملت میده. الان هم چنینه. ایشان میمیسن تأویلات روایات و قرآن چنان در جامعه مسلمین تأثیر کرده که اعتقاد به ظواهر بلکه محکمات آنها از بین رفته، نعوذ بالله مورد مضحکه و استهزای جمع زیادی واقع شده. جمعی اومدن به خاطری که افکار نادرست خودشونو به خورد مسلمین بدن، اومدن ظواهر آیاتو تغییر دادن به تفکرات خودشون به عنوان بطون رحمانی قرآن، به عنوان تفسیر انفسی قرآن، تا جایی که میبینیم که یک چیز دیگه ای از آیات استنباط کردن که دقیقا چی مخالفت داره با خود نفس قرآن، ظواهر و نصوص دینی ما با روایات ما جور دیگه ای معنا شده. قبلا در بحث غیبت من یادم هستش که یک بحثی رو خوندم که یکی از این آقایون متصوفه میاد می نویسه که بله اون آیات قرآنی که اومده در مورد اصحاب نوح که اینها تمرد کردن از نوح علیه السلام و اینها باعث شدن که غرق بشن، نابود بشن، میگه بله اینها غرق دریای علم و معرفت شدن، چنین دقیقا مقابل اون بحث میکنه. یا میگه وقتی که حضرت موسی اومدش بین قوم، خب قرآن میگه که مقابله کردش با حضرت هارون، ریش حضرت هارون رو گیره، گفت آقا ما اینا نبودیم، اینا رفتن گوساله پرست شدن. این آقا برمیگرده میگه که اساساً جهت این بوده که موسی غضبناک شد در مقابل هارون، گفت چرا مقابل گوساله پرستی اینها تو ایستادی؟ چرا مقابل گوساله پرستی؟ چرا تو مقابله کردی؟ فإن الله من یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. وقتی که با اون مبانی وحدت وجود هستش که وجود غیر وجود اون نیستش، گوساله هم بپرستی که نه او رو پرستیدی. ببینید اینها تأویلاتیه. بعد میگه جا به اینجا میرسه که وقتی که به نفس قرآن و نصوص دینی میرسه، چیزهای دیگر مفاهیم به خورده اینها دادن، تصور دیگه ای دادن. حالا ما مطالب رو میگیم، میگه این شما آدمهای منجمدی هستین، شما ظاهرگرا هستید، شما آدم هایی هستین که پوسته را گرفتید، به مغز معارف دست نیافتید، شما اصلا سرتون نمیشه از این علوم و چنین و چنان. بعد می نویسم به یکی از رفقای وعاظ گفتم چرا در منبر آیات و روایات راجع به عذاب و توعیدات را برای مردم مسلمان و معتقد به قرآن نمی خوانید؟ در جواب گفت واقع مطلب اینه که بیشتر از مستمعین گوش نمی کنن، علاوه بعضی استهزا می نمایند. او دارد چرا این جدایی که گفتن آقا این گناه نکنین عذاب سرت میاد، این مشکلات رو میاد، این آفت چرا نمی کنین؟ میگه اینا رو بسید باور نمی کنن، بعد ما رو مسخره میکنن. برای این من حقایق رو نمیگم. یعنی وضعیت در زمان عاشق حساب بکن، الان که دیگه وضعیت جوری دیگه ای شده، الان دیگه علنی گاهی اوقات علیعاذ بالله مسائل نسبت به انکار خدا و تمسخر نسبت به کسانی که الهی هستن و مسلمان هستن و شیعه هستن مطرحه. بعد می نویسن یکی از دوستان صمیمی و دانشمندم نقل کرد که دوست فاضلم به من گفت به یکی از جامعه های علمی رفتم، پس از معاشرت با جمعی یکی از آنها تمجید زیادی از فضل و دانش من کرد. بالاخره گفت حیف که تو معتقد به معاد جسمانی می باشی. حالا ببینید صراحتا در قرآن اومده معاد عنصری جسمانی رو مطرح کرده، خدا حالا تو آدم با فضلی، تو آدم عالمی، حیف که این چیزی که صراحتاً در نصوص دینی ما اومده تو معتقدی به اینی، ما ماده روحانی رو باید قبول بکنی. تو مثلا حفظ که قائل به ماده جسمانی، این همه آیاتی که در قرآن اومده، در فرمایشات معصومین اومده، دال بر ماد عنصری جسمانی هستش، بعد میگه که خب تو آدم فرهیخته هستی، حفظ که چنین چیزی، خب چنین چیزی قرآن اومده، صراحت اومده. به این جهات و جهات دیگر که نمیتوانم بنویسم، در نظر گرفتم آنقدر که خداوند به برکت قرآن و اهل بیت علیهم السلام از حقایق قرآن و روایات عنایت فرموده، لسانن و قلمن در ترویج آن کوشش کنم، چنانکه در جامعه کنونی یک نفر هم به توفیقات الهی متأثر و مستبصر شود و از شبهات برگردد. منظور نویسنده را کافی است. خب اینجا میفرماین که حالا من تلاش خودم رو میکنم، ولی یک نفر، ولی یک نفر برگرده، من اون چیزی که باید هست. و از ویژگی هایی که در فرمایشات آشیخه، در آثاری که ایشان داره، ببینید بعضی کتاب ها طرف 20 صفحه از خودش می‌نویسه، حالا بعدا در تاییدش یکی دو تا حدیث هم بیاره. ایشان کار اجتهادی کرده، مثل یک فقیه اصولی و یک مجتهد و یک فقیهی که هستش، با توجه به آیات روایات اینها رو کنار هم میزنه، کار عقلی میکنه و استنباط میکنه، چنین کاری رو در معارف ایشان کرده و قسمت به قسمت در کتب قدیم اگه دوستان ورود داشته باشن و در بحث غیبت میبینیم مثلا بیشتر حدیث رو داره میگه، احادیث رو میاره، بعد استنباط رو استنباط خودشم بعد چند حدیث میاره. اهتمام ایشان هستش که بر آیات و روایات و اینکه خودش رو مقاد به عنوان لیدر کار قبول بده، که حالا هرچی من میگم، نه، محوریت و آیات و احادیث قرار میده، عقل خودش رو در جهت فهم آیات و روایات قرار میده و هر اون چیزی که فهم میشه، استدراک میشه، اونو میاره. مثل کسی که بگه آقا ما کاری به حدیث و قرآن ندارم، خودم فکر خودم رو میکنم، حالا به خاطری که ما مسلمون هستیم، برای مسلمونا بگردم یک دو سه تا حدیث و آیه شبیه اونا پیدا بکنم از ظواهر بذارم که بگم آقا قرآن هم اینو گفته. این در حقیقت دنبالی نیست که اینو قرآن و حدیث چی میگه، این میخواد حرف خودشو موجه بکنه، میخواد بگه حرف من خلاف قرآن و حدیث نیستش. این خیلی فرق میکنه تا نگاه عاشق که از همون ابتدا آیات و روایات رو میذاره، متمرکز میشه روی اینها، تعقل، تفکر، تدبر روی اینها میکنه، ببینه چی از اینها در میاد، چی از اینها فهم میشه، اونو بخواد بیان بکنه. بعد میرسن امید است مشمول روایت مبارکه ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و الطاف خاصه الهیه شد. از خوانندگان عزیز استدعا میکنم این نوشته و سایر کتب بیان الفرقان را با نظر بی‌طرفانه و انصاف، با اینکه خدا رو ناظر و حاکم قرار داده، بخوانند و قضاوت کنند و موارد اشتباه را تا زنده هستم به من و پس از من به رفقا و هم عقیده های دایی ابلاغ فرمایند. کسی که دعوت میکنه در حال بگن که بعد از من اینها بخواد اصلاح بشه. و خب این دعب بزرگان بوده، یعنی هیچ وقت اونگونه نبوده که چنان خودشونو بزرگ بپندارن که بگه آقا ما اشتباه نکردیم، بگه بالاخره ممکنه که ما سهوی در کارمون باشه، لذا تا زنده هستیم اینها رو تذکر بدیم، اصلاح میکنیم. اگر چنانچه مردیم، کسانی که بعدن این کتابو میخوان چاپ بکنن، حتی افرادی رو معین میکردن که بعدن اینها بخواد به این صورت تغییراتی انجام بگیره. البته شوخیش اینه که بعضی وقتا خود این افراد میگفتن اگه اشتباهی دیدیم بعدن تغییر بدین، ولی مریدایی که اون فرد داشته بعدها بزرگان خواستن دستی ببرن و اشتباهات رو بیان بکنن، اجازه نمیدادن، میگونن نه، همون کتابای همون آدم به همون صورت چاپ بشه، اگه میخواست زمان حیات خودش تغییر میداد. از جمله کسانی که چنین مسئلهیه، خدا رحمت کرده، آقای دکتر علی شریعتی، ایشان وصیت داشتش به علامه حکیمی که آقا اگه چنانچه بعد از من این کتاب ها اشتباه بوده، اینها رو تغییر بدین. و خب ما مواجه بودیم که با بعضی از طرفداران دکتر میگم آقا این بنده خدا گفته و نگاه آقای حکیمی اینه، میگم نه، اگه ایشون میخواستش در زمان خودش اینها رو تغییر میداد و این کتاب ها سالیان سال به همین صورت داره چاپ میشه. یعنی گاهی وقتا با تعصب یک عده‌ای باعث میشه خود اون بنده خدا گفته اگه آقای حکیمی موارد و اشتباه دونستن در چاپ های بعدی اینها رو تصحیح بکنن، اما یک جور افراد متعصب اجازه چنین کار رو نمیدن. مثل این بودش که یه بنده خدایی میگفت که با یکی دیگه صحبت کرد و گفته بود آقا فلانی مجتهده، اون یکی میگفت فکر نکنم مجتهده، گفت نه مجتهده، گفت خب حالا که زنده میریم از خودش میپرسیم میریم آقا شما مجتهد یا مجتهد نیستی؟ هر دوتا رفتن پیشش گفتن آقا شما مجتهد هستی؟ گفت نه من مجتهد نیستم. از پیشش که خارج شدن اون یکی بیگه گفت دیدی تو گفتی مجتهده، این خودش گفت مجتهد نیستم، گفت آقا مجتهده، خودش نمیدونه که مجتهده. حالا اون بنده خدا دکتر علی شریعتی میاد میگه آقا اگه چیزی دیدین من قبول دارم، من علمیت علامه محمد حکیمی رو قبول دارم، نه تغییر بدین. بعد میگن آقا آقای حکیمی میگه نه آقا آقای حکیمی در اون سطحی نیستش که بخواد در این موضوع نظر بده، همون چیزی که اگه دکتر میخواد زمان حیات خودش اینو تغییر میدادش. یعنی در مقابل حرف خود طرف و جوری دیگه ای معنا میکنه. حالا منظور مرحوم شیخ هم اینجا دغدغه من بوده، گفته اگر چنانچه مطلب نادرستی دیدین و اینو قشنگ مدلل بکنین در چاپهای بعدی اعلام بکنین که اینها تغییر پیدا بکنه، اینها تصحیح بشه. و اتفاقا یک تعلیقه ای هم خاطرم هستش زده شده بر بیان الفرقان و قسمت توحید القرآن چاپ شده مال آیت الله سیدانه که ایشون این مطالب رو میاره. ممکنم از در بعضی موارد یک انتقادی و یا اشکال و یا یک تصحیح و تکمله ای هم داشته باشه در پاورقی، ممکنه چه این چیزی هم باشه. بله بله، در همین کتاب که 5 جلده جلد اولش تحقیق شده با پاورقی آیت الله سیدان مستقل چاپ شده که اونجا مسائل مختلفی رو آوردن. و حالا مهم اینه که خیلی جاهایی که مرحوم عاشق یک مقدار اقلاق داشته مطالب یا نیاز به مستندسازی داشته، ایشون اینا رو آوردن در اون جلد اول و این به این صورت چاپ شده. انشالله چاپهای دیگه هم بخواد صورت بگیره که حالا اگر چنانچه چاپهای دیگه نخواد تعلیقی بخوره، من بخش مهدویتش رو به حساب خودم کار کردم و آمادگی این هستش که به عنوان یک کتاب مستقل با تعلیقهایی به این صورت تحقیق شده به چاپ برسه. بعد می نویسن که ناگفته نماند اگر در بعضی از عبارات تفاهم جسارت به کسی بشود، باز نظر شخصی نبوده، فقط طغیان قلم منکرین و معترضین و جسارت و توهین آنان به بزرگان فقها و اهل حدیث مرا بران داشت که چند کلمی بنویسم معذرت میخوام. میگه اگه چنانچه این مقدار بعضی وقتا رو من یکم مسئله محکم گفتم با صلابت گفتم، جمعی اومدن چنین درها تندیایی کردن، جسارت ها و توهین هایی بوده به نظر ما، ما هم خواستیم محکم جوابشو بدیم، وگرنه بحث ما بحث شخصی نیستش، خصومت شخصی با کسی نداریم، ما حفاظت میکنیم بر مبانی تشیع و همون چیزی که از آیات و روایات ما که مستاق انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، اون چیزی که مستفاده از اون هستش ما مدافع اون هستیم، این خصومت شخصی با کسی نداریم. خب شروع میکنن معتقد شیعه در رجعت. اول در چند خط میگن شیعه امامیه در خصوص رجعت حرفش چیه؟
این امامیه یعنی اصلا 12 امام؟
بله، یعنی شیعه اثناعشریه دیگه. بله اینا حرف امامیه رو معمولا به کار میبرن در مقابل عامه به کار میبرن، خاصه در مقابل عامه یا امامیه در مقابل اهل تسنن به کار میبرن، چون اهل تسنن رجعت رو قبول ندارن و مرحوم عاشق هم میگه خب ما سالیان سال از قدیم بوده و ما هم مورد بحث باشیم، با اینا خیلی بحث داشتیم. در صورتی که رجعت در قرآن هم اومده، در فرمایشات معصومین هم اومده و روایات ما فوق تواتره در مسئله رجعت و آیاتی هم در قرآن اومده. خب اول میگن حالا رجعت شیعه امامیه در خود رجعت چی میگن؟ اینو خوب دقت بکنین، این مطالب استنباط مرحوم عاشقه با توجه به آیات و روایات. ممکنه در خلال بحث ها ما یه سری مطالب از بعضی از بزرگان بخونیم که محل اختلاف ما مطالب مرحوم عاشق مشتبه باشه و خب اونجا اینو مورد ارزیابی قرار میدیم. فعلا میخوام متن مرحوم عاشق رو بخونیم و بعد در تعریف رجعت عبارتی هم از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هم خواهیم خون. می نویسن پس از ظهور امام زمان علیه السلام و سلطنت آن بزرگان در مقدمه قیامت. پس رجعت چه وقت اتفاق می افته؟ بعد ظهور، بعد از سلطنت حضرت. یعنی این گونه نیستش که حالا اگر رجعت رو قبل از اون بدونیم، نه، رجعت رو بعد از شهادت که اشتباه وفات امام زمان بدونیم، نه. این تعبیرات رو دقت بکنین، پس از ظهور و سلطنت آن بزرگان در مقدمه قیامت، یعنی قبل قیامت. بعضیا اومدن که از اهل تسنن آیاتی که در خصوص رجعت هستش رو قیامت دونستن، گفتن خب زنده میشن افرادی که زنده میشن، گفتن خب مثل قیامت هستش. این که نه، مقدمه قیامت قبل از قیامته. پس قیامت نیست که بعدن رجعت و قیامت رو بخوان یکی بدونی، اینها متفاوت. بعضی از ائمه، دقت بکنین اینجا میگن بعضی از ائمه، قائلینی هستن که حالا باید اینا دیگه کار روایی باید بشه، میگن همه ائمه، ایشون میفهمن بعضی از ائمه علیهم السلام و جمعی از محبین و موحدین و جمعی از منکرین و معاندین به امر و اراده الهی زنده گردیده و در این دنیا و قبل از قیامت به جزای اعمال خود میرسن. یه عدد آدم های خوب، یه عدد آدم های بد، اینهایی که مردن در عالم برزخ هستن، اینها رو خداوند زنده میکنه. اونهایی که از آدم های خوب لذت معاونت ولی عصر رو، درک ولی عصر رو میچشن. کسانی که از بدان هستن اینها چطور میشه؟ اینها در همین دنیا توبیخ میشن، در همین دنیا مجازات میشن، در همین دنیا عذاب میشن. آیا همه خوبا و همه بدا میان خیر؟ بعضی. حالا معیار چیه؟ اون بعضی چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ حالا خوبم نگاه میکنیم نسبیه. مثلا خدا رحمت کرده مرحوم عاشق مشتبه قزوینی خوبه، نگاه میکنی یه آدم خوب، معیار در چه سطحی خوب بودنم دارای درجات دیگه، هرچند که بد بودن. مثلا یه دزد کار بدی داره میکنه، با جنایتی که هیتلر کردش که بدیش یکی نیستش که. یک کسی که غیبت میکنه تهمت میزنه با این نفری که قاتل و جانی و اینا یکی که نیستش که. بد بودن هم دارای درجاته، اینها مقوله به تشکیکه. خوب بودن هم دارای درجاته، که ما که ایمان دارای درجاته، کفر هم دارای درجاته، شرک هم دارای درجاته، خوبی و بدی هم دارای درجاته. خب حالا اینا که بعضی ها رو زنده میگوه، اینا چه سطحی باید باشن؟ خب یک بحثیه که فعلا اینجا من عاشق نیورده، کلی گفتن آه اینا چی باید باشن. خب من قبل از اینکه وارد بحث استدلالی بشم، مطلب علامه مجلسی رو بخونم. من علامه مجلسی کتابی دارن، حق الیقین، و این از بهترین کتابهایی هستش که در تبیین اعتقادات تشیع به زبان فارسی نوشته شده. خب ایشان بحثی دارن به عنوان رجعت در این چاپی که من دارم. بله میشه گفت اولین کتاب اعتقادی که من یادم خوندم همین کتاب بودش، اولین کتاب، از بهترین کتاب‌های اعتقادی که خدا رحمت کرده. به جد میشه بهشان گفت علامه، علامه واجد علوم مختلف و تبحر در فهم حدیث، خبره حدیث، که نمونه ای از کتاب های ایشان، یک کتاب ایشان بحار الانوار در 110 جلده که فراوان استدراک و فهم و دقت و در آیات و روایات در این کتاب صورت گرفته، به عنوان توضیحون، به عنوان بیان، به عنوان عقولو. اینها مطالب بسیار نفیسیه که مرحوم علامه اینها رو بیان فرموده. خب
یه سوال،
نه سوال بعدش، صفحه 335، مقصد نهم در اثبات رجعت است. می نویسم بدان که از جمله اجماعیات شیعه، یعنی تمام علمای شیعه اجماع متفقون قول در اون هستن، بلکه ضروریات مذهب فریقه محقه حقیقت رجعته. یعنی جز ضروریات مذهبه، ضروریات مذهب یعنی اگه اینو قبولش نکنی تشیع میره زیر سوال. پس خیلی مهمه، هم اجماعیه هم جز ضروریات مذهبه. یعنی پیش از قیامت در زمان حضرت قائم علیه السلام جمعی از نیکان بسیار نیک و بدان بسیار بد به دنیا برمیگردن. نیکان برای آنکه به دیدن دولت ائمه خود علیه السلام دیده های ایشان روشن گردد. که البته اونجا هم بعدن میگیم از همون خوبها و خوبها هم که میخوان بیارن ازشون اذن میگیرن. میخوای برگردی؟ میگه بله میخوام برگردم. اگه نخواد برگردم میگه من در بهشت برزخی هم دیگه دوباره نمیخوام برگردم، و بر نمیگرده. اما میگه میخوای برگردی؟ میگه بله میخوام برگردم، میارنش. و بعضی از جزای نیکی های ایشان در دنیا به ایشان برسد. در این دنیا این خوبی هایی که در دوره قبل داشتن بهشون داده میشه. و بدان از برای عقوبت و عذاب دنیا و مشاهده عذاب آن دولتی که نمیخواستن به اهل بیت رسالت برسد و انتقام کشیدن شیعیان از ایشان و سایر مردم در قبرها میمانند تا قیامت محشور شوند. پس بعدا رو برای چی میارن؟ بعدها رو میارن که اینها انتقامشون در این دنیا انتقام گرفته بشه. در این دنیا ظلم کردن، در این دنیا جنایت کردن. خب در ایام فاطمیه هستش، کسانی که اهانت کردن به مادر سادات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، اون افراد، این رجاله هایی که بیبی رو مورد ضرب و جر قرار دادن، اونها قطعاً در روایات مستقلی اومده اینها زنده میشون، در این دنیا توبیخ میشون، در این دنیا چندین بار هی کشته میشون هی زنده میشون، و به شدت شیعیان از اینها انتقام میکشن. بعد فرمودن که خب چنانچه در احادیث بسیاری وارد شده که رجوع نمی کند در رجعت مگر کسی که محض ایمان داشته باشد یا محض کفر، اما سایر مردم پس از ایشان را به حال خود می گذارن. حالا گفته بود بعضی از خوبان و بعضی از بدان، اونا چه خوبا و چه بدایی؟ کسانی که ماحض ایمانند و ماحض کفرند، یعنی او خوب خوب خوبا و او بد بد بدا. این دقیقا مثل کیه؟ مثل سوال قبره. سوال قبر همه که سوال قبر ندارن، فشار قبر خیلی دارن، همه سوال قبر ندارن، این متوسطین سوال قبر ندارن. اونهایی که ماحض کفرن بد بدا رو سوال قبر دارن، اونهایی که ماحض ایمانن خوب خوبا سوال قبر دارن. شب اول قبر سوال میکنن، خب بله دیگه، اون بد بد بدا نمیتونن جواب بدن. حالا اینا چه حکمتی داره؟ خب بد بد نمیتونه جواب بده، خوب خوب هم میتونه، شاید یه تشریفاتی باشه، یه اتمام حجتی باشه، بالاخره به هر طریقی. بعد فرمود رجعت کیه؟ اونهایی که خوب و خوب و خوب هستن و کسانی که بد و بد و بد هستن، یعنی بدای سرپایی رو نمیارن، این خوبای معمولی هم نمیارن، اونهایی که خیلی کار درست هستن لیول خوبی و بدیشون خیلی بالاه. در دو طرف در حال جایگاهی دارن، موقعیتی دارن. خب بعد میفرماین و اگر علمای امامیه دعوای اجماع بر حقیقت رجعت کردن، و اکثر علمای امامیه دعوی اجماع بر حقیقت رجعت کردن، یعنی اجماعی اختلافی توش نیستش، مانند چی؟ محمد ابن بابوی مرحوم شیخ صدوق، میفهمن در رساله اعتقادات شیخ مفید و سایه و سید مرتضی، شیخ تبرسی یا تبرسی و سید ابن طاووس و غیر ایشان از اکابر علمای امامیه و پیوسته در اعصار ماضی یعنی اعصار قدیم گذشته میان علمای امامیه و مخالفین در این مسئله نزاع بوده، نسبت مخالفین خودشون یعنی اهل تسنن، و بسیاری از علما و محدثین شیعه رسائل مفرده یعنی یک رساله و کتابی اصلا برای رجعت نوشته در این مسئله تعریف نمودن، چنانچه ارباب رجال ذکر نمودن و شیخ ابن بابوی در کتاب من لا یحضر الفقیه روایت کرده است از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که از ما نیست کسی که ایمان به رجعت ما نداشته باشد و متعه را حلال نداند، و این حقیر در کتاب بهار الانوار زیاده از 200 حدیث از زیاده از 40 نفر از مصنفین علمای امامیه که در 50 اصل معتبر ایراد نموده اند بیرون نوشتم، هر که را شکی باشد به آن کتاب رجوع کند. این مسئله که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن. پس این مسئله ای که ادعای اجماع شده، جز ضروریات تشیع مطرح شده، علمای ما گفتن. حالا بحث رجعت اشکالاتی که بیان کردن چند جوره. یکی از اشکالاتی که ممکنه در خصوص رجعت مطرح بشه، بگم این مسئله ضد ضروریات عقلیه. چون ضد ضروریات عقلی هستش، خب اگر چنانچه آیه و حدیثی هم باشه باید به تأویل بره دیگه، باید توجیه بره. ضد عقل، ضد ضروریات عقلی که حرف نباید زده بشه. ضروریات عقلی یعنی چی؟ یعنی فرض بکنیم مثل اجتماع نقیزه، مثل اجتماع زده، مثل ارتفاع نقیزه، بود با نبود قابل جمع، قابل جمع نیست، نه بود باشه و نه نبود باشه، قابل رفع، قابل رفع نیست. بالاخره الان این کتاب اینجا هست یا نیست؟ اینجا میگم بود و نبود این کتاب برابره. خب محاله دیگه، یه ضروریات عقلیه. حالا یه نفر ممکنه بگه رجعت جزء چیه؟ جزء مقابل ضروریاته، مستقلات عقلیه، مقابل ام القضایا اجتماع نقیزه اینه. آیا چنینه؟ نه، خدایی که انسانو خلق کرده، حالا این روح از بدنش جدا میکنه، این روح میره در عالم برزخ، دوباره بخواد این جسد و بدنی که هستش روحو تعلق میگیره به این بدن، به چی گیری داره؟ پس این جزء ضروریات عقلی محسوب نمیشه. مینویسن که واضح است که بحث مسئله رجعت در دو مقامه. یک، آنکه آیا رجعت به معنایی که شیعه قائلن از محالات عقلیه، یعنی مثل اجتماع نقیزه اینه، یا خیر اگر عقلا ممتنع باشد دیگر جای استدلال و مطالبه دلیل بر اثبات آن باقی نمیمونه. به چه خاطر؟ به خاطر که تمام براهین ما مبتنی به بدیهیاته و ابده بدیهیات چیه؟ اجتماع نقیزه اینه. یه برهانی که شما بخوای اقامه بکنی، یه صغرایی میخواد، کبرایی میخواد، نتیجهی میخواد. این استدلالی که اقامه میکنی متوقف به یک سنگبنایی باید باشه، اون باید چی باشه؟ بدیهیات باشه. بدیهیات چیه؟ اجتماع نقیزه اینه. خب اگر چنانچه مسئله رجعت خود این قضیه مقابل ضروریات باشه، شما استدلال نمیتونی اقامه بکنی، به خاطر که استدلال متوقف به بدیهیات هستش و خب اون رجعت هم مقابل بدیهیات هستش و این باطله. پس وقتی میشه بر امری استدلال اقامه کرد که اون نظریه، اون موضوع مقابل ضروریات و بدیهیات استدلالی و برهانی ما نباشه، و اگر دلیل نقلی باشد به ناچار باید اونو تأویل ببریم. حالا ببینیم، مثلا ما یک روایتی داشته باشیم، دو به علاوه دو برابر با پنج. خب از ضروریاته که در امور ریاضی هستش، امر خارجی هم هستش، 2 + 2 = 4. حالا ما اینجا چیکار میکنیم؟ عقل رو کنار بذاریم، واقعیت رو کنار بذاریم، یا بگیم که اون روایت رو چون گفته در روایت گفته 2 + 2 = 5، پس 2 + 2 = 5، اینطوری باید حساب بکنیم؟ میگه نه، میگه خداوند متعال ائمه معصومین ضد عقل که حرف نمیزنن، به خاطری که خود حقانیت این دین، این شریعت به عقله. بعد با عقل ما به این دین برسیم، بعد خود دین ضد عقل حرف بزنه، این نقض غرضه. پس به این صورت استش که ضد عقل مسئله گفته نشده. بله در فرمایشات معصومین سنگینه بر عقل ممکنه باشه، اما ضد عقل نمیتونه باشه. حالا اگه چنانچه آیه‌ای باشه، حدیثی باشه به این صورت که چنانچه تعارض داشته باشه با مسئله عقلی، چیکار میکنیم؟ اون آیه حدیث اگه سند، اون حدیث اگه سندش ضعیف باشه اونو به تأویل میبریم، یا اگه ضعیف باشه میذاریمش کنار، یا اگه سندش درست باشه اونو به تأویل میبریم. آیه اگر چنانچه مقابل با عقل بیین و بدیهی باشه اونو چیکار میکنیم؟ آیه رو به تأویل میبریم. و خب حضرات معصومین خودشون بیان کردن و ما مدعی ادعا بر اینه که ضد عقل چیزی نداریم، آیه‌ای ضد عقل نداریم، روایتی که واقعا صادر شده باشه از حضرات معصومین ضد عقل نداریم. پس اینجا میفرماین که و اگر دلیل نقلی باشد به ناچار باید اونو تأویل نمود، یعنی اگه چنانچه اصل رجعت مقابل ضروریات و بدیهیات باشه، حالا اگه حدیثی باشه، آیه‌ای باشه، اونو تأویل میبریم. ما نمیتونیم قبول بکنیم که حکم عقل رو که نمیتونیم زمین بزنیم که، چون با عقل اساسا با این دی به این دین رسیدیم. و اگر تأویل ممکن نشود باید رد کرد، یا باید این آیات و روایات رو به یه معنای دیگه‌ای ببینیم اگه چنانچه رجعت ضد عقل باشه، یا اگر چنانچه نشه به تأویل ببریم ردش میکنیم حدیثو، حدیث رو کنارش میذاریم. و اگر تأویل ممکن نشود باید رد کرد. بعد میفرماین 2 بر فرض ثبوت امکان دلیل بر اثبات رجعت چیست؟ آیا باید به برهان عقلی منطقی ثابت کرد یا دلیل نقلی معتبر کافی است؟ میگه خیلی خوب، اگر چنان که این ممکن باشه، ضد عقل نباشه، آقا رجعت ضد عقله یا در تأیید عقله، برهان هیچ کدوم، ما نه عقلا میشه باش اثباتش کرد نه عقلا میشه ردش کرد.
پس چی نمیشه اثباتش کرد؟
حالا فعلا میخوام بگم، میگم فرض بکنید که اگر چنانچه خود رجعت رو نگاه بکنی اجتماعی نقیزه نیست، محال نیست، مثل ممکنی. حالا این چیزی که ممکنه در نظر میگیریم، این مسئله، این میفرماین که به برهان عقلی اثبات میشه یا به برهان عقلی اثبات نمیشه. یعنی امر اول ببینیم چیزی که بخوام اثبات بکنیم باید ممکن باشه، حالا بعد باید برهان اقامه بدیم. حالا یه چیزی ممکن هستش ولی برهان عقلی نداره، یه چیزی ممکن هستش برهان عقلی داره، یه چیزی ممکن هستش هم برهان عقلی داریم هم برهان نقلی داریم، یه چیزی ممکنه برهان عقلی نداریم برهان نقلی داریم، وجود مختلفی هستش. اما حالا میخوام بگم رجعت با عقل آیا اثبات میشه؟ میتونی نظریه بگیم آقا با استدلال میریم با عقل اثبات بکنیم، یا نه فقط متوقف هستش به آیات و روایات، اونطوری باید اثبات بشه. و اینکه این رجعت مقابل عقل بیین هم نیست، امر محالی نیستش. لذا می نویسن بدیهی است که موضوع رجعت ذاتاً محال نیست، یعنی امتناع ذاتی مقابل امکان ذاتی ندارد، اگر توهم امتناعی شد امتناع بالغیره، بدین معنی که قول به رجعت مستلزم امر محال یا قبیح عقلی است. ببینید یه امتناع به ذات داریم، مثل چی؟ مثل اجتماع نقیزه. خب اجتماع نقیزه این که چنین چیزی که نداره، یا اینجا امتناع بالغیره، یعنی خودش فی حد نفسه چنین مسئله‌ای نداره، از جهت دیگه‌ای هستش. مثالی میزنم که مثلا مردم عاشق میفهمن که از یک نفر آدم خوب ممکنه مثلا جنایت صادر بشه، یا آدمی که خیلی آدم با خدایی میگه ممکن است یه آدم ممکن است، یکی نیست که برهان داشته باشه، ولی با توجه به این ویژگی که داره امتناع بالغیر داره، که این با این عدالتی که داره، با این ایمانی که داره، با این شخصیت و انسانیتی که داره بخواد این کار انجام بده. اما آیا محال ذاتی هم که نیستش که میتونه این کار رو انجام بده. پس میفرماین که بله این امتناع به ذات مسئله رجعت نداره، اما امتناع بالغیر چی؟ خب حالا باید مورد ارزیابی قرار بگیره. خب تا اینجا اینو فرمودن، بله زمان ما هم به اتمام رسیده. حالا انشالله جلسه بعد وارد مباحث بشیم. این کتاب از به نظر من کتاب های رجعت رو تقریبا میشه گفت نگاه کردم، کتاب های مهمی که در ارتباط با رجعته، استدلالی ترین کتابی که در مسئله رجعت همین کتابه، یعنی در مسئله اینکه جواب مخالفین رجعت یا کسانی که رجعت اصلا یه جوری دیگه معنی میکنن، به این معنی دیگه این میگیرن، این کتابه. خب بیشتر کتاب ها نقل روایاته که اونم جای خودش محفوظ، کیفیت رجعتو، اما گاهی اوقات کیفیت رجعتو میگن، بعد میبینیم که اصل رجعتو با یک قرائت دیگه، با یک تبیین دیگه ارائه میشه که با اون چیزی که در فرمایشات قرآن و معصومین هستش فرق میکنه، ماهیتاً دو امر دیگه ای هستش. مثلا رجعت رو به این معنا میگیرن که حالا فرق سلمان میخواد رجعت بکنه، واقعا سلمان رجعت میکنه؟ میگن یک کسی شبیه سلمان، میگه بله خدا نمیشه، سلمانی که رفت در عالم دیگه ای نمیتونه دوباره رجعت بکنه، بله حرفایی دارن اونجا. بعد جوی دیگه میگن این رجعت، بله اینا همه درسته، اما یکی شبیه سلمانه، یکی شبیه ابوذره، یکی شبیه مقداده که این حرفای زده میشه. بعدن میگن اگر چنانچه شما رجعت رو قبول بکنید کار به تناسخ میکشه، همون حرفهایی که در هندوستان مطرح بوده که اینها به این صورت هستش روحی از بدنی به بدن دیگه ای میه، اینجا دوباره این روح به یک بدن دیگه ای میادش، این بدن که متلاشی شد و رفت، این چطوری میشه؟ و کسانی که ماده جسمانی رو محال دونستن بعد تو رجعت هم گیر میکنن، میگن ما دوباره از همین بدن بخواد دوباره روح بهش برسه ما قیامتش رو قبول نمیکنیم. بعد اونجا باید حرفای دیگه میدنن، میگن بدن بدن مثالیه، بدن عنصری و مادی نیستش، یعنی یک بدن لطیف و رقیقی میاد اینجا، یعنی کسانی که در رکاب حضرت ولی از حمایت میکنن یک افراد اشباهی هستن، شبیه ما هستن ولی بدنهای رقیق، حرفهای مختلف زده شده. کسانی هم که کلن منکره رجعت هستن هم که عرض کردم اهل تسنن چه این نگاهی دارن، لذا اینا باید مورد بررسی عقلی واقع بشه. آقا شما محال میدونی و اینکه جوری دیگه این معنا میکنی، چرا جوری دیگه این معنا میکنی؟ میگه با این تفکر نمیسازه، با این برهان نمیسازه. بیای برهانت اشتباهه، تو به خاطری که متوقف شدی رو این برهان نادرست خودت، که برهان هم نیست، استدلال نادرست خودت، برهان که نادرستی درش راه نداره، اومدی یک ضروری دین و اینکه اجماع بین علمای شیعه هستش رو تغییر دادی. چرا؟ چرا چه این کار رو کردی؟ مرحوم عاشق گفته اونجا رو تو اشتباه کردی که بعدن جوری دیگه‌ای به قرائت دیگه‌ای یا چیزی دیگه‌ای برای خودت در نظر گرفتی، گفتی اون رجعته، رجعت قرآن نیست، رجعت فرمایشات معصومی نیست، و اون چیزی هم که به عنوان استدلال تو اقامه کردی استدلالت اشتباهه، حرفای اشتباهی رو گرفتی، نتونستی این جریان رو برای خودت هضم بکنی. لذا خب یه مقدار این مباحثی که ما انشالله در خدمت رفقا هستیم، بحث رجعت در حقیقت بحث ما آدم کار میکنیم، چون یه سری اشکالاتی که در مورد رجعت مطرح نمیشه همون اشکالات مواد جسمانیه. میگن آقا مثلا اعاده معدوم چطور میشه؟ این بدن جذب شد، خاک شد، بعد دوباره این که معدوم شد دوباره همون بخواد چیز بشه؟ رجعت هم همونه، بدن سلمان متلاشی شده، خب دوباره این بدن، کدوم بدن؟ بدنم هر 7 سال تغییر میکنه، این روح به کدوم بدن تعلق میگیره؟ خب یک بحثیه که اینجا باید سر جای خود همون بحث و اشکالاتی که در مواد جسمانیه اینجا باید طرف پاسخ بده. و بحث تناسخی که مطرح میکنیم، مگه شما نمیگین که روح حیوانی وارد روح انسانی میشه، روح از یک بدنی یا روح در دوره قبل خوب بوده وارد جسد دیگه ای میشه؟ خب یکی همون تناسخ که یکی دوباره معاد نیست که، یکی دوباره در همین دنیا روح به روح برگشت که، اینا رو چی میگیم؟ خب اینها شبهاتی که باید مطرح بکنیم. یا بحثی که مطرح میکنن میگن که ببین روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، روح داره به تکامل برسه، بطن و کتم روح در حرکت در جوهر سیرورت وجودی داره پیدا میکنه، اشتداد وجودی داره پیدا میکنه. خب این وقته در عالم برزخ به یک مرتبه بالایی رسیده، دوباره بخواد برگرده اینجا تو مرتبه قبلیش نیستش که. اینو شما چی میگی به اون حرفات؟ اینا مسائلیه که بالاخره جمعی از فیلسوفان قائل به این هستن و خب شیعه هم هستن، چه کار بکنن با مسئله رجعت؟ توجیهاتی رو میارن. من عاشق اینا رو تک به تک با ظرافت مورد ارزیابی قرار میده و در حقیقت میشه که یک بحث، یک پک کامل استدلالیه در بحث رجعت. ان شاء الله خداوند حق محمد و آل محمد هرچی از خیرات و برکات به این عالم بزرگوار اعطا بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.